شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما هم در میون بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، شبهای فرهنگ تقدیم به شما. شب خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. عزیزان شنونده برنامه شبهای فرهنگ، سلام، شبتون بخیر. از شما دعوت میکنیم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ، همچون یک شنبه شب‌های گذشته، صحبت‌های استادان بزرگی رو تقدیم شما می‌کنیم که در همایش روز جهانی فلسفه که در تقویم ملی کشورمان به نام روز حکیم فارابی نامگذاری شده، ارائه کردند. این همایش برخط به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز 30 آبان ماه برگزار شده بود. در بخش اول برنامه امشب صحبت‌های آقای دکتر قاسم پور حسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رو تقدیم شما می‌کنیم درباره کشمکش عقل و دین در دیدگاه فارابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای که می‌خوام در این فرصت محدود با شما صحبت بکنم تحت عنوان کشمکش عقل و دین، بخشی از دیدگاه فارابی رو به طور خاص در کتاب الحروف میخوام مورد توجه قرار بدم. به طور کلی در دنیای اسلام نزاع میان عقل و شریعت با مخالفت با عقل آغاز شده بود. این مسئله مهمیه، یعنی هنوز در دنیای اسلام با این مسئله روبرو هستیم که یک ترس و واهمه از عقل وجود داره، نقش عقل وجود داره و بسیاری از جریانهای دینی در مخالفت با عقل بود که ظهور پیدا کردن. حتی در 200 سال اخیر که مهمترینش جریانهای سلفی و اخوانی بودن که به واسطه مواجهه با دنیای غرب به این گرایش روی آوردن. البته آنچه را که در سال 320 هجری قمری در دنیای اسلام در بغداد اتفاق افتاد پیشینه ای داره و تأثیرات بسیاری گذاشته. ابو حیان توحیدی در کتاب الامتاب المعانسه این را گزارش میده که چه اتفاقی افتاد. خب این مسئله مهمی هست که سازگاری و ناسازگاری میان عقل و دین چرا 20 سال پس از ظهور تفکر اشعری در همین بغداد پیدا میشه. در رأس سال 300 ابوالحسن اشعری ادعا میکنه که ما با دو جریان متفاوت در این 300 سال در دنیای اسلام روبرو بودیم. یه جریان مخالفت جدی با عقل بود، یعنی گرایش افراطی ضد عقل که ایشون تحت عنوان اهل الحدیث و اهل السنه یاد میکنه، و یه جریان رادیکال و تند عقلی معتزله، میگه من میخوام راه میانه. اصلا اشاعره در بغداد پدیدار میشه و مهمترین مفسرش بعد از اشعری ابوبکر باقلانی هست و عمده بسط و گسترشش در حوزه بغداد و ایران شکل میگیره. خب مهمترین متفکران تفکر اشعری در مخالفت با عقل در حوزه ایران هستند. سه دوره ای که از اشعری ما داریم. سال 320 یک مناظره مهمی هست بین متا ابن یونس و ابو سعید سیرافی که متا استاد منطق فارابی است و از سیرافی هم کلاسی و هم درس فارابی است. ببینید پرسش چقدر مهمه. پرسش اینه، عقل یونانی است. هنوز هم این فهم نادرست در دنیای اسلام داره گفته میشه. میراث عقلی میراث یونانی است. چرا باید بر اساس میراث یونانی ما دست به فهم بنیانهای شریعت بزنیم؟ خود کسی که این را برگزار میکند، یعنی فضل ابن جعفر فرات که وزیر مشهور و تأثیرگذار خلیفه المقتدر بالله هست، پرسشش رو ببینید. پرسشش اینه که زبان دین، بنیان دین با میراث عقلی که میراث یونانی هست چه تناسبی داره؟ متا تو چه پاسخی داری؟ این گزارش همچنان که عنوان کردم ابو حیان توحیدی مفصل ذکر کرده و من بخشی از اون رو در کتاب فارابی و الحروف با همین عنوان مناقشای عقل و دین اینجا آوردم. تو بخش مدخل این مسئله رو توضیح دادم که این نزاع چرا نزاع مهمیه. من عنوان کردم که ما در سده های نخستین سه جریان مهم داریم که یکی از این جریان ها جریان های الهیاتی است و جریان ضد عقل هست، فقط الهیاتی نیست. خب تو اینجا بیان کردم که ما وقتی که پرسش مهم رأس سده چهارم را میبینیم، این پرسش اتفاقی ظهور نمی کنه که با عقل چه بکنیم. این پرسش در دنیای اسلام وجود داشته از همون ابتدا که دوره ترجمه هست مربوط به ربع دوم نیمه دوم سده اول که ترجمه ها صورت میگیره. این ترجمه ها طبیعتاً ترجمه های ابتدایی است، ولی به تدریج میاد تا سال 217 که ترجمه های علوم عقلی صورت میگیره. ببینید این همین مناقشه را ما در دوره اول مسیحیت هم داریم. نمونهش مناقشاتی است که میان جستین و ترتولیان وجود داره و پیش از اونها فینون در آثارش ذکر کرده. خب سخن فارابی این هست، اگر یعنی فارابی در کتاب المله، در کتاب سیاست المدنیه، در کتاب الحروف این مسئله رو مطرح میکنه، اگر ما ملاکی به نام عقل نداشته باشیم با چه چیزی بفهمیم که شریعت و باورهای دینی صحیح هستن یا خیر، راستین هستن یا ناراستین؟ فارابی در باب دوم کتاب الحروف که با عنوان در حقیقت بخش مربوط به جمع میان دین و شریعت اصله بین الفلسفه و المله هست، در 4-5 فصل از فصل 19 تا فصل 24 همین مناقشه رو بررسی میکنه. و جالب اینه که فارابی به نحو انزمامی جوامع اسلامی رو بحث میکنه. میگه اگر ما جامعه ای داشته باشیم باورهاش بر اساس پرسش عقلی بنا بشه، پاسخ عقلی پیدا بکنه، شما میتونید دریابید که برای این باور برهانی اقامه شده، ملاک عقلی بود که اون باور را بسنجه. حالا اگر جامعه داشته باشیم که به طور کلی عقل را کنار بزنه، با چه چیز میخواد بسنجه؟ از کجا بفهمیم این باور مموهه هست؟ فریبنده هست، گمراه کننده هست، ناراستین هست یا خیر، باور یقینی است. پس ببینید مسئله اصلا این نیست که ما برگردیم یه مناقشه یه تاریخی رو بخونیم، نه، این کشمکش الان هم وجود داره. وضع کنونی دنیای اسلام رو ببینید، من در کتاب الحروف در آغازش بیان کردم ما چه نیازی داریم که فارابی بخونیم. پرسش فارابی پرسش تاریخی نیست، مهمترین پرسش دنیای اسلامه و بلکه دنیای بشری. فارابی فیلسوف عقله، به عقل اعتبار بخشید. وقتی داره دفاع از عقل میکنه در رساله فی معانی العقل که شش معنای از عقل را بیان میکنه، فارابی به دنبال این نیست که شرح و بستی از ارسطو و سنت یونانی به دست بده. این تفکر که فلسفه اسلامی ادامه سنت یونانی است و سنت یونانی طلوع عقل بود و این فلسفه نیمروز آن است، یعنی هیچ چیزی از بنیانهای فلسفه اسلامی نمیدونیم. اساساً سراسر فلسفه اسلامی پرسش متفاوتی بود بر اساس زمینه و اقتضائاتی که در دنیای اسلام وجود داشت. ببینید الجابری کتابی داره با عنوان بازخوانی فلسفه در شرق اسلامی، این همین کتاب رو هم در حوزه غرب یعنی مغرب اندلس هم داره. پرسشش اینه چرا فارابی کوشید تا از ارسطو جدا بشه؟ این پرسش مهم نیست؟ مایی که تصور میکنیم همه مورخان عرب حتی ابراهیم مذکور تصورش این هست که فلسفه اسلامی تداوم سنت یونانی است، خب معلومه که غلطه. الجابری که منتقد فارابی و ابن سینا هست چرا باید این پرسش رو مطرح کنه؟ میگه ببینید فارابی دغدغه دنیای اسلام رو داره، میبینه با خاموشی چراغ عقل جامعه رو به مرگ میره، رو به اضمحلال میره. الان غیر از اینو داریم در دنیای کنونی اسلام؟ مسلمانان که این همه مخالفت با عقل کردن وضع بهتری دارن؟ پس میراث مهمه.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. از شما دعوت می‌کنیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر قاسم پور حسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رو بشنوید درباره کشمکش میان عقل و دین در دیدگاه فارابی.
هایدگر در بند ششم از مقدمه کتاب هستی و زمان یک بحثی داره در باب گذشته و میراث. میگه میراث چیه؟ خب این واژگانی که به کار میگرم واژگان منه، ولی توضیح بنیانهایی است که هایدگر مطرح میکنه. گذشته و میراث امری سپری شده هست؟ معلومه که نه. اگر بخواهی امکانهای یک میراث را ازش بهرمند بشی باید به گذشته برگردی، اما در گذشته بازجست میکنی. فارابی میراث را بازجست کرد، نه بازگشت آنچنان که سلفی داره ادعا میکنه، حتی آنچنان که اخوانی داره ادعا میکنه. ببینید ایران و خرد ایرانی در پرتوب فارابی و ابن سیناست که متمایز از سایر کشورهای اسلامی. شما ترکیه رو که نگاه بکنید، عربستان رو نگاه بکنید، مصر رو نگاه بکنید، در جستجوی صرفاً بازگشت هستن. این بازگشت بدون پرسش از میراثه، یعنی ناآگاهانه هست. تصورشون این هست که ما گذشته رو از دست دادیم، دوران طلایی رو از دست دادیم. نه، دوران طلایی بر اساس اقتضائات و پرسش‌های وضع کنونی جوامع به وجود میاد. هایدگر بیان میکنه گذشته حیث وجودی داره. گذشته حیث وجودی داره، اگر تو میخوای تحریزی کنی، رو به سوی آینده داری، بدون خوندن گذشته امکان پذیر نیست. دنیای اسلام اگر میخواد رو به آینده داشته باشه، باید دست به بازسازی عقلی بزنه که فارابی و ابن سینا ازش دفاع میکنن. این عقل قمدارانه نیست که من یه مجسمه‌ای در دانشگاه برپا کنم بگم ابن سینا فیلسوف بزرگ ترکه. اگر نسبتی دارید بگید، چه نسبتی با فارابی ابن سینا و عقلش دارید؟ این مسئله هست. امروزه هم که افلاطون و ارسطو میخونیم، میخواییم نسبت با عقل رو سامان بدیم. پس ببینید فارابی دست به احیای عقل زد. این مهمترین دستاوردی است که ما در فلسفه فارابی و کتاب الحروف میبینیم. عقل اگر در جامعه نتواند وجود داشته باشد، از دیدگاه فارابی شما با بنیان زنده جامعه روبرو نیستین. شما نمیتونید پرسش بکنید، نمیتونید وضع کنونیتون دریابید، نمیتونید نسبتتون رو با گذشته بسنجید و نمیتونید تخر افکنی بکنید، یعنی رو به سوی آینده نخواهید داشت. پس ما با گذشته این نسبت رو داریم که از گذشته پرسش میکنیم. امکانهایی که الان ما برش تکیه کردیم اونیست که در میراث وجود داره. این امکانها باید زنده بشه. خب فارابی در پاسخ به مناظره سال 320 که استادش متا ابن یونس نتونسته بود از پس پرسش‌ها و ادعاهای از سیرافی بر بیاد، ببینید سخن سیرافی سخن معمولی است، طبیعی است که زبان قرآن، زبان دین، همین چیزی که امروزه شما در حوزه اخباریگری و حتی تفکیکی هم می‌بینید که ساحت دین ساحت قدسیه. شما نمیتونید با عقل بشری به مواجهه با ساحت قدسی برید. پرسش بنیادین فارابی در پاسخ به اون مناظره در کتاب الحروف اینه: شما با چه ملاکی، با چه شاخصی میخواهید بسنجید که این باور دینی دینیست نه غیر دینی؟ غیر از این میمونه. از دیدگاه فارابی عقل فقط مصباح نیست، از دیدگاه فارابی عقل تنها مفتاح نیست، مرتبه نخست عقل مفتاحیته و اینکه بتونید عالمی را گشوده بکنید. مرحله دوم مصباحیته، بتونید پرتوی بیافکنید. از دیدگاه فارابی عقل هم مؤسس، هم انشاگر و هم بنیاده. سخن من اینه: فارابی متعلق به دوران گذشته نیست. الجابری سال 1975 در بغداد در هزاره فارابی سخنرانی کرد. 1975 میتونیم بگیم 1150مین سال میتونه فارابی باشه. صحبتشو با این شروع کرد: ما چقدر با فارابی فاصله داریم؟ خب همین پرسش ما میتونیم در مورد ابن سینا هم داشته باشیم. زمان مرگ فارابی سال 328 تا تولد ابن سینا که سال 370 هست، از 338 تا 38 39 تا 370 فاصله رو ببینید، تنها 30 ساله. یعنی وقتی از فارابی حرف میزنی از ابن سینا هم حرف میزنی. ابن سینا آنچه را که فارابی بنیان گذاشت شکوفا کرد، بستش داد. هر دو در درون خرد ایرانی هست. خرد ایرانی نه قوم‌مدارانه هست نه نژاد محوری، اصلا تابع سرزمین و جغرافیا و خرد انسانی است. این خرد خرد جامعی است. این خرد تنها بر رهیافته سوری منطقی تأکید نمی کنه، به سعادت انسان می اندیشه. در برابر قدرت دست به نقد می زنه و اخلاق رو ترجیح می ده بر قدرت. توجه کنید فرهنگ براش مهمه، جامعه بر شالوده فرهنگ استوار باشه یا خیر. پس یک فیلسوف به دیدگاه فارابی حق داره بیماری جامعه را ببینه. چرا جامعه به سمت بی اخلاقی پیش میره؟ فیلسوف هست که باید دست به کالبوچه کافی جامعه بزنه، کاستی های اخلاقی جامعه را ببینه و مداوا بکنه. تو الحروف فارابی نمیخواد بیاد قصه بگه. به همین دلیل الجابری در این سخنرانی بیان میکنه ما با فارابی 1150 سال فاصله داریم، ولی پرسش فارابی پرسش امروز ماست. یعنی گویا ما با فارابی فاصله ای نداریم. ببینید چقدر مهمه میراث. وقتی که بتوانید به نحو درست و بنیادین بخونید، مانند این هست که شما به شالوده های میراث دست پیدا کردید. دنیای اسلام نیاز به عقل فارابی و ابن سینا داره. این دنیا وقتی شما نگاه میکنید بر دین استوار هست که دین گوهری نیست، یعنی بر دینداری خشونت ورزانه و افراطی و ایدئولوژیک استواره. این دین نه اخلاق میاره، نه میتونه عقلانیت بیاره، نه میتونه زندگی ببخشه. پس ما با یک دوره مواجه هستیم که تفاوت و تمایز اساسی میان دین و دینداری رو میبینیم. دینداری گمگشته، دینداری به قول فارابی ممبهه که بر بنیادی استوار نیست. دین متفاوت از دینداری امروز هست. دین امر گوهریست که در پی سعادت انسان، اخلاقی زیستن انسان و توجه دادن به انسان برای اینکه زندگی ارزش زیستن داره. به همین دلیله که من در مقدمه بیان کردم که فارابی به ما هشدار میده عقل رو از دست بدیم، همه چی رو از دست دادیم، زندگیمون رو از دست دادیم، اخلاقمون رو از دست دادیم. لذاست که فارابی، من از اون تعبیر کردم به اینکه عقل رو زنده کرد و فیلسوف عقل هست.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. از اینکه شبکه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. در بخش پایانی برنامه شب‌های فرهنگ امشب از شما دعوت می‌کنیم صحبت‌های آقای دکتر مهدی محقق، رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی رو بشنوید درباره حکیم فارابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب فارابی از دانشمندان درجه یک مملکت ماست، یعنی او رو هم ردیف با ابن سینا همیشه ذکر میکنن و در حقیقت تقسیم بندی که در فلسفه اسلامی میکنن از نظر مکتب فکری، یکی مکتب مشاع، یکی مکتب اشراق، یکی مکتب حکمت متعالیه. حکمت متعالیه بیشتر نام ملا صدرا برده میشه و فیض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی. مکتب اشراق شیخ شهاب‌الدین سهروردی نام برده میشه. مکتب مشاع هم ابن سینا و فارابی. بعضی ها میگفتن بچه تسمیه مشاع این است که ارسطو که در حقیقت پیشوای این مکتب بوده هنگام راه رفتن درس میداده، ولی این درست نیست. درستش اینه که اینا مشی علمی داشتن، یعنی عبور میکردن از علت به معلول، یعنی در حقیقت راه رفتن ظاهری نبود بلکه راه رفتن فکری بود که معمولاً علت رو بیارن و از علت به معلول ببرن. خب فارابی و ابن سینا همیشه با هم نام برده میشه. حتی در اون قصیده میر فندرسکی، چرخ با این اختر و نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اونچه در بالاستی، در اونجا در شعر آخرش ذکر میکنه این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. امیدیم که ابو نصر فارابی هم ردیف با ابن سینا میارن و واقعا هم بجاست و فارابی آثار ارزنده‌ای هم داشته، رسائل شاب شده، بعضی از کتاب هاشم مستقلن مثل کتاب الحروف نشون دهنده این است که فارابی جنبه زبانشناسی را هم در نظر داشته در کتاب الحروفش و بیشترش آثار فارابی الملت الفاضله آراء اهل مدینه الفاضله بیشتر اون آرمان شهری رو در نظر داشته که یک جامعه یک شهر به چه کیفیت باشه جزء آرمان شهر حساب میشه، یعنی تمام سنت های حسنه در اونجا حاکم باشه و عدالت حکم فرما باشه. از این جهت است که فارابی بیشتر مشهور هست به مدینه فاضله، آرمان شهر، شهری که عدالت و حکمت درش حاکم باشه. آثار فارابی هم مورد توجه دانشمندان بعد از او بوده و اغلب دانشمندان اسلامی، فلاسفه اسلامی فارابی رو با ابن سینا با هم میارن و این دو رو از پیش روان مکتب مشاء میدونن. مکتب اشراق همونطور گفتیم شیخ شهاب‌الدین سهروردی بوده، مکتب حکمت متعالی هم که ملا صدرا و فیض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی بودن و مکتب مشاء هم ابن سینا و فارابی نام برده میشه و همونطور که عرض کردم بچه تصمیه مشاء اینست که در حال راه رفتن درس میدادن، بلکه مقصود از مشی فکری و عقلیه که از علت به معلول ببرن و هر چیزی رو علتش رو پیدا بکنن تا اینکه از علت سیر بکنن مش داشته باشن به طرف معلول. این است که فارابی آثارش مورد احترام دانشمندان بوده و رسائلش هم رساله های متعدد داشته درباره فلسفه که اغلب اونها چاپ شده و کتاب های مستقل هم داشته، کتاب آراء و اهل مدینه الفاضله، اندیشه های مدینه فاضله یعنی آرمان شهر، و کتاب الخروفش جنبه زبانشناسی داره و کتاب های دیگه رسائل متعدد داره که چاپ شده و مورد استفاده دانشمندان بوده.
به پایان برنامه شب‌های فرهنگ رسیدیم. از همراهی شما بزرگواران بی نهایت سپاسگزاریم. شب خوش و خدا نگهدارید.
لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر. بفرمایید، اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره، اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت، همشون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب، پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس نور خوب زندگی.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.